ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای از رادیو فردا. همراه ما باشید در شامگاه دوشنبه 16 بهمن 1396 خورشیدی برابر با 5 فوریه 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله. قبل از اینکه فهرست این بخش خبری رو خدمتتون اعلام کنم، همراه میشیم با همکارم آزاده یسعدی و میشنویم مشروع خبرها رو از او.
متشکرم رضا، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته است مقامات جمهوری اسلامی ایران نمیتوانند توقع داشته باشند صدای اعتراض کسی بلند نشود، اما اعتراضات باید مطابق قانون باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، دبیر شورای نگهبان یک ماه پس از اعتراضات سراسری در ایران گفته است وقتی وضع معیشتی بد باشد فقرا در خیابان اعتراض میکنند. اعتراض تأخیر در ایران با شعارهای اقتصادی شروع شد، اما با گسترش اعتراضات شعارها هم تغییر کرد و رهبر جمهوری اسلامی ایران و نظام ولایت فقیه را هدف قرار داد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جنتی روز دوشنبه با اشاره به اعتراضات مرتبط با وضعیت معیشت مردم گفته است مسئله امروز جمهوری اسلامی ایران تلاش برای براندازی نظام است. او خواستار خونسا کردن توطئه ها شد. مقامات جمهوری اسلامی ایران اعتراضات اخیر را به ریاض، تل آویو و واشنگتن نسبت می‌دهند. محمود احمدی نژاد در بیانیه‌ای به بازداشت تعدادی از هوادارانش اعتراض کرده و گفته دستگاه قضایی به ستون اصلی ظلم علیه ملت تبدیل شده است. رئیس جمهور پیشین ایران در این بیانیه که روز دوشنبه در وبسایت دولت بهار منتشر شده گفته کسانی که آرزوی رهبری یا ریاست جمهوری آینده و تداوم وضع موجود را در سر می‌پرورانند ظاهرا تصور می‌کنند به گفته او با اثر راه برداشتن آنها مسیرشان هموار می‌شود. در ماه‌های اخیر 8 تن از فعالان رسانه‌ای حامی محمود احمدی نژاد در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. آقای احمدی نژاد در 7 بهمن ماه هم با انتشار نامه‌ای خطاب به رهبر ایران گفته بود برادران لاریجانی به اعتماد مردم، مجلس و قوه قضاییه لطمات جبران ناپذیری زدند. محمود احمدی نژاد و اطرافیانش به ویژه اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی در ماه‌های اخیر در چند مراسم، تجمع و گردهمایی از وضع جاری در کشور و عملکرد قوه قضاییه به خصوص برادران لاریجانی انتقاد کرده بودند. محسن همدانی، معاون امنیتی استاندار تهران، میگوید سپاه پاسداران در صورت لزوم درباره تیراندازی در نهاد ریاست جمهوری اطلاع رسانی خواهد کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آقای همدانی اظهاراتی را که بامداد امروز به نقل از او در خبرگزاری‌ها منتشر شده تکذیب کرد و گفت در این زمینه اظهار نظری نکرده، چرا که مسئولیت حفاظت نهاد ریاست جمهوری بر عهده سپاه پاسداران است. خبرگزاری‌های داخلی پیش از این به نقل از او نوشته بودند فردی که سلاح سر در دستش بوده تلاش داشته از گیت‌های نهاد ریاست جمهوری بگذرد، که با تیراندازی ماموران حفاظت از ناحیه پا مصدوم شده و از ادامه مسیر باز مانده است. محمد حسین مقیمی، استاندار تهران، هم به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته این فرد که کفن پوش بوده با بی‌توجهی به هشدار نیروی حفاظتی زمین ساز شلیک شده است. رئیس پلیس تهران میگوید نه پلیس و دادستانی و نه هیچ دستگاه دیگری هیچ برنامه‌ای برای برخورد با دراویش در تهران ندارند. حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت، اخبار منتشر شده در مورد تنش ناشی از حضور نیروهای امنیتی، انتظامی و لباس شخصی در حوالی منزل نورعلی تابنده که قطب طریقت گنابادی خوانده می‌شود، در منطقه پاسداران تهران را دروغ پردازی رسانه‌های غربی خوانده است. سایت مجذوبان نور، پایگاه مستقل خبری دراویش گنابادی، روز شنبه از حضور شماری از ماموران امنیتی و انتظامی در حوالی منزل آقای تابنده و مقاومت دراویش برای جلوگیری از بازداشت او خبر داده بود. و در خبری دیگر، کارگران کارخانه خصوصی سازی شده هپکو روز دوشنبه با راهپیمایی و تجمع در داخل شهر عراق و تشکیل زنجیره انسانی به دور میدان مرکزی عراق به مشکلات این شرکت و پرداخت نشدن 7 ماه حقوق خود اعتراض کردند. معاون وزارت بهداشت میگوید سالانه حدود 50,000 مرگ منتسب به سیگار در کشور ثبت می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی گفته هزینه بالغ بر 20 تا 30 هزار میلیارد تومان صرف بیماری های ناشی از مصرف دخانیات می شود.
ممنون آزاده اسدی، همکارم بود و آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. و گذری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. حمله دوباره محمود احمدی نژاد به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی. وزارت بهداشت میگوید میزان افسردگی در زنان ایرانی بیشتر از مردان است.
یکی از پیامدهای این سیاست‌ها، جامعه زنان بیشتر در خود فرو میره و میزان افسردگی رو در میان این گروه بیشتر میکنه.
افزایش تنش میان روسیه و آمریکا در پی اعلام راهبرد جدید هسته‌ای ایالات متحده آمریکا. و ویژه برنامه ملاقات پایان بخش مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود. همراه ما بمانید. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در بیانیه تندی علیه قوه قضاییه به دستگیری تعدادی از هوادارانش اعتراض کرده و گفته که دستگاه قضایی به گفته او به ستون اصلی ظلم علیه ملت تبدیل شده است. محمود احمدی نژاد در این بیانیه که روز دوشنبه 15 بهمن به مناسبت 16 بهمن به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن سال 57 در وبسایت دولت بهار منتشر شده اضافه کرده کسانی که به گفته او آرزوی رهبری یا ریاست جمهوری آینده و تداوم وضع موجود را در سر می‌پرورانند ظاهرا تصور می‌کنند که با از سر راه برداشتن او مسیرشان هموار خواهد شد. بررسی می‌کنیم نامه یا بیانیه رئیس جمهوری پیشین ایران رو با گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان که از طریق خط تلفن همراه ما هست. آقای مهدوی آزاد خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. پاسخ نخست رو با ارزیابی کلی شما از حمله دوباره محمود احمدی نژاد به قوه قضاییه جویا میشم.
از ادب دارم خدمت شما. همچنان که میدانید جریان آقای احمدی نژاد از مرحله دوم بازداشت حمیدرضا بهایی در تیر ماه 96 در واقع بعد از انتخابات تا امروز به صورت مداوم با دستگاه قضایی درگیر بوده. توی این مدت جریان آقای احمدی نژاد اعتصاب قضا کرده، تحصن کرده در شاه عبدالعظیم تهران. خود آقای احمدی نژاد ویدیوهای بی سابقه ای رو علیه صادق لاریجانی خانواده لاریجانی بیرون داده، چندین نامه سرگشاده نوشته، از جمله دو نامه به شخص آیت الله خامنه ای. احمد نژادی ها درخواست تجمع کردند. اما این واکنش تند و در نوع خود بی سابقه آقای احمد نژاد همچنان که گفتید به دلیل موج بازداشت فعالان رسانه‌ای جریان آقای احمدی نژاد هست. در واقع این جریان تا الان 9 اسم منتشر کرده که در تهران، خرم‌آباد، خرمشهر، مشهد، بانه و ایزه همگی توسط یا با حکم بازپرس شوشتری دادیار شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و توسط به ادعای اونها اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. این بازداشت بعد از اون حرفای معروف سردار جعفری فرمانده سپاه هست که ادعا کرد پشت پرده تجمعات مشهد جریان آقای احمدی نژاد بوده و تهدید کرد که ما در این صورت با اونها برخورد خواهیم کرد. بنابراین به نظر میرسه که اون نبه تند و تیز دستگاه قضایی و حکومت برای برخورد با جریان آقای احمدی نژاد حالا این روزها وارد فاز تازه ای شده. بازداشت هایی که 3-4 سال هست ما به شکل های مختلف میبینیم، حالا به صورت ملی همزمان در 7-8 تا شهر و به صورت هدفمند، یعنی ساختار رسانه‌ای آقای احمدی نژاد رو هدف گرفته.
آقای مهدوی آزاد، آقای احمدی نژاد گفته عده‌ای در مراکز قدرت به گفته او جا خوش کردن برای ارتقای جایگاهشون در آینده به عنوان رئیس جمهور یا مقام رهبری. مشخصا اگه بخواید نام ببرید خیلی کوتاه، چه کسانی مد نظر آقای احمدی نژاد هستند که به گفته او در این مراکز قدرت جا خوش کردن؟ منظورش چه کسانی یا چه طیفی است؟
ببینید اول باید این افتخار رو با آقای احمدی نژاد داد که برای اولین بار پشت این پرده رو کنار میگذره. در تمام سالها تحلیلگران میگفتند که کانون اصلی منازعات در ایران جایگزین آقای خامنه‌ای و بحث رهبری آینده است. آقای احمدی نژاد برای اولین بار یک مقام بلندپایه حکومتی است که افشا میکنه که بحث اصلی، دعوای اصلی بر سر جانشین آقای خامنه ایست. به نظر میرسه نگرانی جریان آقای احمدی نژاد تکرار مدل سال 68 در سال 68 اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود و آقای خامنه ای رئیس جمهور. این دوتا با کمک یک نفر از بیت آقای خمینی، یعنی احمد خمینی، تونستن رهبر آینده آقای خامنه ای رو مشخص کنن. حالا نگرانم تکرار بشه، این بار حسن روحانی رئیس جمهور هست و علی لاریجانی رئیس مجلس، یعنی این دو تصمیم بگیرن. در تراز بعدی آقای احمدی نژاد نگرانی از صادق لاریجانی و یا کسانی مثل ابراهیم رئیسی هم داره که اینها هر دوشون خط‌کشی‌های محکم با جریان آقای احمدی نژاد دارند.
بله، آقای مهدوی آزاد در همین رابطه خود آقای احمدی نژاد میگه که این افراد میخوان من رو و تیم من رو از سر راهش بردارن، سر راهشون بردارن، چرا که ما رو مانع خودشون میدونن برای ارتقای این جایگاه. الان پرسش اینجا هست که آقای احمدی نژاد و تیم فکری آقای احمدی نژاد چه جایگاهی برای خودشون ترسیم کردن در روز یا آینده بعد از رهبری آیت الله خامنه‌ای در جمهوری اسلامی؟
ببینید، پوزهای سیاسی، این جایگاه‌های سیاسی، شعارهای سیاسی مثل حمایت از محروم، حمایت از مستمندان، مستضعفین و غیره رو که کنار بگذاریم، به این سوال می‌رسیم که آقای احمدی نژاد دقیقاً نماینده کدام جناح حاکمیت هست؟ آقای احمدی نژاد نماینده قشری‌ترین جریان نظامی امنیتی حکومتی است، جریان بسیار تندرو که معتقد به مهدویت هست، معتقد با درگیری با اسرائیل، با جهان غرب، حتی درگیری نظامی با آمریکا، در واقع بیانگر اون دیدگاه هست. این جریان یعنی همون جریان فوندامنتال، بنیادگرای حوزه علمی قم، که حالا بینشون انشقاق افتاده، اما چهرهای شاخصشون مثل آقای علم‌الهدا، مصباح یزدی، آقای سعید جلیلی بود، در واقع بسیار آرزو داره که بتونه بعد از آقای خامنه‌ای حکومت رو در اختیار بگیره. آقای احمدی نژاد توی این جریان وزنه سنگین‌تری است، چون کمی حمایت مردمی داره، در طبقات محروم هم برای خودش جایگاهی داره. رویای اینها اون هست که بعد از مرگ آقای خمینی با استفاده از ابزار نظامی در سپاه، سپاه دارند و آقای خامنه‌ای اسخای میکنه، با استفاده از ابزار نظامیشون در سپاه پاسداران و همچنین با استفاده از حمایت مردمی که آقای احمدی نژاد در طبقات محروم و مستمند احتمالاً برخوردار هست و داره، بتونن با استفاده از این ترکیب حکومت رو قبضه بکنن و اهداف خودشون رو پیش ببرن.
ممنون از شما. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود و ارزیابی داشت به بیانیه تند محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، علیه قوه قضاییه که این دستگاه قضایی رو به ستون اصلی ظلم علیه ملت توصیف کرده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
توی خیزش اخیر اعلام شد 3600 نفر رو گرفتن. نماینده های گلچینشون رفتن فقط اوین، بیش از 5000 نفر اونجا بوده. سه روز دم خونه قطب دراویش جنگ. رئیس پلیس امروز اعلام کرده که ما با دراویش کاری نداریم. آقا مواد صنعتی خودتون میزنین، بد جورم انگار میزنید، کاملا قاطی کردین.
احمد خاتمی، علی خامنه ای و جنتی با شما هستم. زمان مشروطیت نه رادیو بود، نه تلویزیون، نه روزنامه، نه اینترنت، نه هیچی. بلی، مردم دیکتاتور کشیدن پایین. در سال 57 هنوز اینترنت در همه جا نبود، فقط یه رادیو بی بی سی بود. بازم مردم بلند شدن و پیروز شدن. شما خیالتون راحت باشه، رفتی به تلگرام و اینترنت نداره، باید بری.
این اتحاد که دراویش دارند ستودنیست. درود به تمام مردم شجاع ایران. از دراویش آموختیم که اتحاد داشته باشیم. پاینده باشید، به یاریتان خواهیم آمد. سحر نزدیک است.
بله، چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود. اما معاون اجتماعی وزارت بهداشت ایران میگوید 16% شیوع افسردگی در میان زنان ایرانی در مقایسه با مردان در کشور بیشتر هست. همکارم نوشین سید حسینی در همین باره دیدگاه مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، رو پرسیده و دلایل بیشتر افسردگی زنان ایرانی رو از او جویا شده است.
فکر میکنم که میزان افسردگی در زنان در ایران باید خیلی بیشتر از این چیزی باشه که این آمار بیان کرده، ولی به حال این بازتاب یک واقعیت تلخ در جامعه است. جامعه‌ای که زن ستیزی ایدئولوژی رسمی حاکمیت هست، جامعه‌ای که حقوق زنان در طی این 40 سال به مراتب در مقایسه با گذشته در بسیاری از زمینه‌ها به عقب رفته، جامعه‌ای که با حجاب اجباری نوعی تحقیر زن رو و خشونت علیه زنان رو فراگیر کرده، با نابرابری در قوانین ارث، قوانین خانواده، محرومیت‌های جنسی، اصولاً تبعیض در بازار کار، در حقوق شهروندی، شاید به جهت حق رأی، در بسیاری از زمینه‌ها نوعی تبعیض جنسیتی و فشار رو علیه زنان افزایش داده، یکی از پیامدهای این سیاست‌ها این خواهد بود که جامعه زنان بیشتر در خود فرو میره، وقتی با شرایط مناسبی روبرو نمیشن خیلی روشن هستش که در مقایسه با مردان این اجحاف های مضاعفی که جامعه بر اونها وارد کرده میزان افسردگی رو در میان این گروه بیشتر میکنه.
وزیر بهداشت حسن هاشمی اوائل امسال به دو برابر شدن شیوع افسردگی در ایران در 26 سال گذشته اشاره کرده. به نظر شما چرا همچین اتفاقی افتاده؟
با توجه به سن، موقعیت طبقاتی، تحصیلات، شرایط اقتصادی، پیشینه فرهنگی، عوامل گوناگونی و حتی عامل جغرافیایی نقش ایفا میکنه در این که به اصطلاح افسردگی در چه گروهی بیشتر باشه، در چه گروهی کمتر، و حتی اگر در طی این دورم از این به دو برابر رشد پیدا کرده، در واقع تأثیرش در همه گروه ها یکسان نیست. اما اگر بخوایم به این مسئله بپردازیم که چرا کلن این میزان افسردگی در جامعه ایران رشد پیدا کرده، ببینید ما شاهد جامعه ای هستیم که شادابی از اون رخت بربسته، اما واقعیت اینه که در جامعه ایران عنصر شادی و عنصر امید و عنصر تحرک و نشاط اجتماعی بسیار محدود شده، و شاید مهمتر از همه این که امید به تغییر و چشم‌انداز بیشتر رو نه فقط در طیف سالخورده‌تر اجتماع بلکه در نزد جوانان هم سلب می‌کنه، پیامد طبیعی جامعه‌ای که در واقع امید به آینده نداشته باشه گسترش افسردگی هست.
به نظر شما آیا دولت مردان در ایران میتونند شرایطی برای کنترل یا کاهش میزان افسردگی در بین مردم فراهم کنند؟
100% اگر جامعه امکانات پزشکی گسترده تری رو در اختیار جامعه قرار بده، میزان سلامت و بهداشت رو افزایش بده، امکان گسترش روابط اجتماعی رو با برچیدن محدودیت هایی که حتی بستر معاشرت دختر و پسر ایجاد کرده اینها رو برچینه، امکان اشتغال و به هر حال به هم پیوستگی اجتماعی رو گسترش بده، فاصله طبقاتی کم بشه، مسئله آشینشینی باهاش مبارزه جدی بشه. اما با توجه به اینکه ساختار این حکومت به راستی نسبت به حقوق شهروندان چندان زد این نمی نهه، من انتظاری ندارم بدون یک تغییرات ساختاری در اوضاع بتوان در واقع تغییر جدی ایجاد کرد.
مرتضی درویشپور جامعه شناس در سوئد بود. اما سه تشکل کارگری و صنفی در بیانیه مشترکی درباره حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 77 با اشاره به گزارش بانک مرکزی و متوسط هزینه یک خانوار شهری خواستار تعیین 5 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران در ایران شدند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود با اشاره به اینکه سند بررسی هزینه خانوار بانک مرکزی برای سال 95 متوسط هزینه یک خانوار شهری با میانگین 3.33 نفر را معادل 3,275,000 تومان در ماه اعلام کرده است، اضافه کردند که این مبلغ برای خانوار شهری 4 نفره به بیش از 3,900,000 تومان در ماه میرسد. در این بیانیه آمده است که به منظور برآورد مزد و حقوق لازم برای تأمین زندگی یک خانوار شهری 4 نفره در سال 97 باید تورم سالهای 96 و 97 را هم در محاسبه گنجاند. در این صورت به گفته این سه تشکل صنفی و کارگری حداقل دستمزد لازم برای تأمین زندگی یک خانوار 4 نفره در سال 97 به 5 میلیون تومان در ماه بالغ خواهد شد. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران حدود 930 هزار تومان است که شورای عالی کار در اسفند سال گذشته آن را تعیین و ابلاغ کرد. این مبلغ در شرایطی تعیین شد که کمیته مزد سال 96 اعلام کرده بود سبد معیشت یک خانوار کارگری 2 میلیون 480 هزار تومان است. بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. با این همه تشکل‌های کارگری می‌گویند که شورای عالی کار همواره به تبصره نخست یعنی نرخ تورم استناد کرده و حداقل دستمزد کارگران را تعیین می‌کند. این سه تشکل کارگری و صنفی اشاره کردند که امسال نیز مانند سالهای گذشته در مذاکرات مربوط به مزد به گفته آنها نمایندگان واقعی کارگران حضور ندارند و مانند سالهای گذشته مقامهای دولتی و نمایندگان کارفرمایان در نهادهای تعیین مزد یک جانبه به نفع دولت و کارفرمایان تصمیم می‌گیرند. این انتقاد بارها در سالهای اخیر مطرح شده اما تغییری در ترکیب شورای عالی کار ایجاد نشده است. در این میان مقام‌های دولتی و کارفرمایان اشاره می‌کنند که با توجه به شرایط اقتصادی ایران امکان پرداخت بیشتر دستمزد به کارگران وجود ندارد. این در شرایطی است که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه اتحاد بازنشستگان نوشتند اقتصاد ایران به رغم تمام نابسامانی‌ها و کاستی‌هایش توان پرداخت چنین دستمزدی را دارد و توجیهات مقام‌های دولتی در رابطه با عدم توان پرداخت این مبلغ فریبکاری بیش نیست. پایان نقل قول. این سه تشکل کارگری و صنفی همچنین اشاره کردند که حداقل مزد و به طور کلی سطح مزدها در ایران یکی از پایین‌ترین ها در جهان است و این در حالی است که قیمت بسیاری از اقلام کالاهای مصرفی و خدمات حتی دولتی با قیمت‌های جهانی برابری می‌کند. پیش از این نیز به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور چند روز پیش با اشاره به اینکه فاصله 170 درصدی بین سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران وجود دارد گفته بود کارگران دیگر طاقت ندارند سفره‌هایشان بیش از این کوچک شود.
اما در چند روز گذشته ایران و روسیه واکنش‌های بسیار تندی به گزارش جدید راهبرد هسته‌ای آمریکا نشان دادن. مطابق گزارش که منتشر شده واشنگتن در صدد است عمدتاً با هدف مقابله با روسیه زرادخانه هسته‌ای خود را بازنگری کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
رئیس جمهور ایران در سخنرانی که موضوع اصلی آن ضرورت تحکیم توانایی دفاعی این کشور بود تأکید کرد تا روزی که در دنیا تهدید هست باید قدرت دفاعی من را افزایش دهیم. حسن روحانی بار دیگر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح کشتار جمعی را تکذیب کرد و همزمان دکترین جدید هسته‌ای آمریکا را به باد انتقاد گرفت. روسیه که سیاست های این کشور بیش از همه به عنوان تهدید در سند بررسی وضعیت هسته‌ای آمریکا مطرح می شود نیز این راهبرد را مورد انتقاد قرار داد. از جمله وزارت خارجه روسیه طی بیانیه این سند را ضد روسی تقابل جویانه و ناامید کننده توصیف کرد. دمیتری سوسلوف، کارشناس کنترل تسلیحات میگوید سند جدید هسته‌ای آمریکا هم قابل انتقاد و هم قابل توجیه است.
Четыре страны, которые внесли в зону угрозы – это Россия, это Китай, это Иран и Северная Корея. Это означает, что
چهار کشور روسیه، چین، ایران و کره شمالی تهدید برای آمریکا اعلام شدند و مشخصاً واکنش این کشورها منفی است. اما کشورهای همچون آلمان و همچنین سازمانهای مدافع کنترل تسلیحات نیز از این راهبرد انتقاد کردند و دلیل آن نیز روشن است. این سیاست استفاده از سلاح‌های هسته‌ای حتی در پاسخ به حمله با سلاح‌های متعارف را جایز می‌داند و احتمال جنگ اتمی را افزایش می‌دهد. اما مشکل این است که این اصل در دکترین هسته‌ای روسیه نیز ذکر شده و ضمناً مسکو در سالهای اخیر به طور جدی تعداد بمب‌های کم حجم و ابزار حمل آنها را افزایش داده. پوتین و نزدیکانش همواره بر این باور بودند که غرب مصمم به حمله به روسیه است و روسیه تنها با تکیه بر زرادخانه هسته‌ایش می‌تواند در مقابل این تهدید ایستادگی کند. در جنگ سرد به سر می‌بریم. مسابقه تسلیحاتی و تهدید هسته‌ای از ویژگی‌های کلیدی آن است. تازه به نظرم نسبت به گذشته آمادگی دو طرف به استفاده از بمب اتمی بیشتر نیز شده. در آمریکا انتقادهای بسیاری همچنین متوجه گرانی راهبرد جدید است. اما اگر کنگره بودجه لازم را تصویب کند، دولت دونالد ترامپ گام اساسی در راستای افزایش توانایی نظامی آمریکا را برمی‌دارد.
جمعه دولت دونالد ترامپ با انتشار گزارش وضعیت هسته‌ای تأکید کرد در پاسخ به گسترش توانایی‌های روسیه و راهبرد هسته‌ای این کشور که بر پایه این سند نشانگر کاهش آستانه اولین استفاده مسکو از سلاح‌های هسته‌ای است، آمریکا همزمان با بروز رسانی قدرت سگانه هسته‌ایش مبتنی بر جنگ افزارهای زمینی، دریایی و هوایی دو گام جدید نیز در نظر گرفته. تغییر تعداد زیردریایی‌ها تا بتوانند به کلاهک‌های هسته‌ای کم حجم مجهز شوند. و بازگرداندن سکوی پرتاب دریایی موشک‌های کروز که در دولت باراک اوباما از دور خارج شده بود. پنتاگون با تأکید بر اینکه هدف از راهبرد جدید افزایش قدرت بازدارندگی است، ابراز نگرانی کرده که شاید از دید روسیه بمب‌های هسته‌ای آمریکا آنقدر مخرب است که احتمال استفاده از آنها بسیار کم است. به همین دلیل بمب‌های کوچکتری ساخته خواهد شد که هرچند قدرت تخریبی کمتری دارند، اما قدرت بازدارندگی آنها بیشتر است. این گزارش به مسکو هشدار داده، چنانچه در اروپا حتی به حمله محدود هسته‌ای متوسل شود، با هزینه‌های سنگین روبرو خواهد شد. روسیه که در چند سال اخیر برخی کشورهای اروپایی را به حمله هسته‌ای تهدید کرده، دکترین جدید آمریکا را ادامه روسیه هراسی بی‌اساس خوانده. جدل لفظی که با انتشار گزارش وضعیت هسته‌ای آمریکا بار دیگر بین مسکو و واشنگتن شعله‌ور شده، مصادف است با پایان مهلت اجرای استارت، اصلی‌ترین پیمان دو کشور برای کاهش زرادخانه‌های هسته‌ایشان. بر اساس این معاهده که در سال 2010 امضا شد، روسیه و آمریکا موظف شدند کلاهک‌های هسته‌ای خود را به 1550 و شمار موشک‌های حامل آن را نیز به کمتر از 700 فروند برسانند. آمریکا اعلام کرد اواسط سال گذشته به این میزان رسیده و روسیه دوشنبه روز پایان مهلت اجرای استارت 3 اعلام کرد به طور کامل به تعهداتش عمل کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. نویسنده 38 ساله‌ای که دانش آموخته رشته عمران است و کارشناس ارشد در رشته فلسفه علم، اما به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان امیرآباد گرگان روزگار خود را می‌گذراند. روزبه گیلاسیان پیش از رفتن به زندان در یادداشتی با اشاره به مرگ چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 96 در بازداشتگاه ها نوشت که مسئولیت هر اتفاقی برای او در زندان بر عهده مقام های قضایی است. او دوم بهمن ماه 96 در شرایطی روانه زندان شد که در انتظار تشکیل کمیسیون پزشکی قانونی برای بررسی بیماری افسردگیش بود. در پی بازداشت روزبه گیلاسیان، الهه سروشنیا همسر او در یادداشتی نوشت روزبه از سال 89 بابت بیماری افسردگی تحت نظر پزشک و درمان بود و به همین دلیل و بر اساس ماده 502 آیین دادرسی کیفری درخواست رسیدگی داشت، اما هنوز کمیسیون پزشکی قانونی تشکیل نشده بود که حکم جلبش صادر شد. روزبه گیلاسیان آذر ماه سال 94 توسط اطلاعات سپاه گرگان بازداشت و پس از حدود یک ماه بازجویی در سلول‌های انفرادی اطلاعات سپاه به زندان امیرآباد گرگان منتقل و در دی ماه 94 به قید وثیقه آزاد شد. این نویسنده ساکن گرگان به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل جمعیت پاتوق گرگان متهم شده، اتهامی که به حکم 5 سال زندان برای او منجر شد. این حکم چندی بعد در دادگاه تجدید نظر به 1 سال کاهش یافت. نزدیکان او میگویند نوشتن در فضای مجازی و شرکت در دورهمی‌های دوستانه تنها مستند دستگاه امنیتی و دادگاه برای اتهام‌های مطرح شده علیه او بوده است. روزبه گیلاسیان نویسنده کتاب‌هایی همچون فلسفه در خیابان، جزبه انقلاب، فیلسوف کوچولو و اکنون دانشگاه است. اغلب کتاب‌های او موفق به کسب مجوز چاپ از سوی وزارت ارشاد نشده و به صورت مستقل در فضای مجازی منتشر شده است.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله همراهی فرمودید. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. بدرود.